درس دهم از کاوش و پرستشه. در درس پیش گویا بهره‌ای به صدا برده ایم که هر چیزی در راه و روش خود همیشه در هر جا و در هر جا یک نواخت و یک سانه است و برنامه از آغاز تا انجام کار خود دارد و همانند و همواره با قاعده درست و استوار به سوی یک هدف می رود که از آن هدف به در نمی رود، اتفاقی نیست و راه و روش او بیهوده نمی باشد. انشاءالله و در اصولی که مطرح می شود خود این مطلب به عنوان یک اصلی قرار میگیره که موجوداتی که دائمی الوجودن یا اکثری الوجودن، به این معنا که در اکثر موارد میبینید که این موجود به همین نحو تحقق پیدا میکنه یا همیشه بر یک منوال و روش و روی یک قاعده تحقق پیدا می کنن، اینها را موجودات هدفدار در عالم تعبیر می فرماین، برخلاف موجوداتی که به صورت گاه گاهی و یا به یک تعبیری اتفاقی تحقق پیدا می کنن. و نوعاً در انواع گوناگون موجودات از جمادات، نباتات، حیوانات، انسان‌ها، اینها روی قاعده تکوینی خودشون تحقق پیدا می‌کنند که حرفش را در درس نهم فرمودید. اینم که سخن به دینجا رسید، چنین شایسته دیدم که ببینیم بهره کار ما تا کنون چیست و از این پرسش کاوش ها چه یافته ایم، که میخواهم مطالبی را که تا اینجا خونده شد را به صورت اصولی در بیارم و عرض کردیم در درس های قبل که در هر علمی سروران من اونی که مهم در اون علم است، اون اصول و امهاتی است که از اون علم به دست میان. الا جزئیات مباحث در هر رشته علمی معمولا فراوانه، از اون کلیات در علم. و بازم برسوندیم که در عرفان، در فلسفه، در قرآن، در روایات اهل بیت اونی که اساس است و محور هست این است که باید کلیات و اصول را فراهم کرد و هر کسی مطابق با بافت وجودی خودش که یک قابلیتی و استعداد خاصی دارد اون کلیات و اصول را در خودش پیاده بکنن تا ببیند که قابلیت او در انعکاس اون کلیات چگونه است. عرفان مباحث کلی و اصولی است که شخص عارف اون اصول را در خودش پیاده میکنه. حالا در یک جا به صورت مثنوی مولوی جلوه میکنه، در جای دیگر به صورت دیوان حافظ تجلی میکنه، در جای دیگر به صورت مثلا ابیات دو بیتی باب طاهر ظهور میکنه، گلشن راز میشود و فرمایشات شاهنامه فردوسی میشود. اینها نه اینکه مثلا بگیم که عرفان مولوی با عرفان سعدی با عرفان حافظ با عرفان بایزید مثلا اینا با هم دیگر فرق میکنه، که مبادا مثلا دست به قلم بشوید و بین عارفان در عرفانشون فرق بگذارید، این حرفانی اینها اون اصول کلیات را در جان خودشون پیاده کردن و مطابق با مزاجشون، حالشون، وضعشون، اجتماعشون اینها اون کلیات و اصول نتیجه داده، به بار نشسته. چه این که میبینید که مباحث دینی و اعتقادات الهیه یک سری یه حقیقت هم، یک معارف هم. این یه حقیقت و معارف واحد در جناب موسی کلیم به صورت تورات مطابق با بافت او، حال او، زندگی او، معاشرت او و زمان او و مردمی که دنبال او بودن اون طوری تجلی پیدا کرد. و در عیسی مسیح همانند بافت و شکل و قامت و وضع او به صورت انجیل مثلا متجلی شده، در داوود به صورت زبور آمده، در آدم و ابراهیم به صورت صحف در آمده، در پیغمبر اکرم به صورت قرآن تجلی کرده که اینها مطابقه با بافت زمانشونه و حال خودشونه. و الا در مقام متن ذات بین تورات و انجیل و صحف و زبور و قرآن فرق نیست، همه یه حقیقت هم، یه واقعی هم. اون تار مطابقه با بافته هر یکی از انبیا در اون زمان و نشأه طبیعتشون در اون عصرشون پیاده شده. برای من شما هم همینطوره که قرآن یک قرآنه، آیه یک آیه هست، روایت یک روایت، ذکر یک ذکر، و همین یک ذکر را، یک روایت را، یک آیه را میبینید ده ها نفر میخونن، ده ها جور براشون تجلی میکنه که برای هر شخصی مطابق با بافت او ظهور میکنن. اینها را در مباحث توجه داشته باشید، در خوابهایتون، در بیداریهایتون و ها کذا امور دیگر. همانطوری که باز عرض کردیم، آب یک آب، باران یک بارانه، و از همین یک آب زنبور اصل هم میخورد و زنبور وحشی هم میخوره. مطابق با بافت زنبور اصل، اصل ساخته میشه و مطابق با ساخت و بافت زنبور وحشی نیش ساخته میشه. نباید اینها را در مقام حقیقت از همدیگر تفکیک کرد که نیش زنبور وحشی با اصل زنبور مثلا اصلی، اینها در حقیقت یه چیزن، یه حقیقت، منطقه مطابق با قابلیت گوناگون شده. خوابهایتون همینه، بیداریهاتون همینه، مطابق با بافتتونه، مزاج شماست، غذای شماست، روز شماست، معاشرت و دوستی شماست، حرف زدن شما، هر طوری که هستید این در اونها به همون صورت تجلی میکنه، مطابق با شما. در از این است که کلیات و اصول در هر درسی اونها مهمه و اساس روش از دارا در کتابها در درسشون این بود که دنبال کلیات و اصول هم. الان هم که به عنوان مرتبه اول در دروس معرفت نفس میخواییم اون چرا که خونده ایم به صورت اصل در بیاریم و دیگه تا برای همیشه این اصول باقی و برقراره و هر مطلبی که در قرآن میخوانید، در روایات، در فرمایشات بزرگان، مطالعاتتون با این اصول تطبیق بفرمایید، هر مطلبی رو با این اصول تطبیق بفرمایید و بر اساس این اصلهایی که تقدیم می شود باید شرح و تفسیر بفرمایید، فرمایشات را، خوابها را، بیداری ها را، روایات را، آیات را. مرحوم جناب آقا محمد آقای گنابادی که تفسیری دارد به نام بیان ساده، یه تفسیر عرفانی است در قرآن کریم. مثلا ایشون می بینید که وقتی وارد همین اول قرآن شده میبینید قرآن رو بر اساس اصالت وجود داره میشید و تفسیر میکنه. این حرف کمی یا بر اساس تشکیک وجود داره قرآن رو روی این مبنا تفسیر رو شروع میکنه و تمام مباحث روی این مبنا پیش میره. میبینید همونطوری که یک حکیم وقتی وارد فلسفه شده، اول مبنای خودش رو در این که آیا وجود اصل است یا ماهیت اصل است، آیا وجود تشکیکیه، مراتب داره یا ندارد، نحوه مراتب وجود و تشکیک وجود به چه نحوه، اینها را اول بیان میکنند و وارد بحث مباحث فلسفیش میشه. میبینید در قرآن هم ایشون همین کار رو کرده. الان میبینید که این اصولی هم که در درس معرفت نفس میکنید، اینها را در همه امورتون ملاحظه داشته باشید و روی اینها بسنجید مطالبی. از درس اول یافته ایم که هرچه هست تنها وجود است. خیلی عرض اصل سنگی که عرایتی تقدیم داشتیم و عدم هیچ است و هیچ هیچ است و هرچه پدید می آید از وجود است و هستی ها را گوناگون یافته ایم و برخی را از دیگری برتر و بالاتر و بالاتر. که الان همین دو سطح را بخواهید از دیدگاه یک حکیم الهی به لفظ در بیارید، به عنوان در بیارید، میبینید که اونها میگن که وجود اصیله و وجود دارای مراتب هست که تشکیک در وجوده. اینجا هم شما گفتید وجود اصله و وجود مشهود ماست و سراسر نظام هستی همه یک پارچه وجود است و این وجود هم در موجودات مراتب داره. یک مرتبهش جماده تا یه حدی کمالات وجودی رو گرفته، مرتبه بالاتر نباته و بالاتر حیوانه و قویتر انسانه و شریفتر از همه هم انسان عالم است که در حقیقت علم شریفترین موجود است در نظام هستی، که به یک تعبیری وجود محض، حقیقت محض، هستی محض همون علم است که حرفش بزن. از درس دوم یافته ایم که نیروی در ما هست که بدان نیرو تمیز میدهیم و میابیم، که پایان درس اول به درس دوم منتقل شدیم که در بین این همه موجودات چرا فقط تنها انسان است که به فکر تمایز بین موجودات و ترتیب و مراتب بین اونها پرداخته است. انسان چه قوه‌ای داره که به این فکر افتاد؟ این همه کتاب ها نوشته شده، این همه درس و تحصیلات، دانشگاه ها، حوزه ها، علم، ادراک، شعور، آگاهی در وادی انسانه و چه قوه‌ای در انسان است که به این همه حقایق دست می‌یابد که حرفش رو زد. حالا اسم اون قوه رو چی بگذاریم؟ نفس بگذاریم، مثلا نیروی ممیزه بگذاریم، قوه عاقله بگیم، روان بگیم، جان بگیم، نفس ناطقه بگیم، روح بگیم، اینها دیگه بازم در درس 25 به لطف خدا عرض شد تقدیم می‌دارم. این دو تا مطلب از درس سوم و چهارم که حقیقت و واقعیتی یافته ایم که حقیقت و واقعیتی داریم و حقیقت و واقعیت همه چیزها هستی و پندار سوپستایی نادرسته، که این الان اونجا برد سندیم ابتدا اراخه، این الان به ظاهر ابتدا اراخه که سوپستی را به عنوان یک مکتب مثلا ترسیم فرمودن. بعد میرسیم میبینیم که سوفسطی مکتب نیست، بلکه یک شبهه ایست که برای هر انسان حقیقت خواهی در ابتدای راه پیش میاد و باید از این گردنه پوچی بودن حقیقت در عالم بگذرد تا انشاءالله چهره دلارای حقیقت خودش را اون طوری که هست بهش نشون بده. ولذا در حدیث شریف کمیل که از جناب امیرالمؤمنین سلام الله علیه راجع به حقیقت میپرسد که من حقیقت، از آقا سوال کرد که حقیقت چیه؟ آقا فرمودن که مالک بر حقیقت، شما به این زودی الان ابتدای راه میخواهی ببینی که حقیقت اون طوری که هست چیز، این اندازش از شما ساخته نیست. و دیگه به آقا کرد که آقا جان شما شعنتون اجند از این است که بخواهید تشنه ای را دهنش را بدون آب بگذارید، به مقدار وسع ما برای ما از حقیقت بفرمایید که ما بفهمیم. آقا چند جملهی فرمودند و امر به سکوت کردند. و این با این که جناب کمین هم بود، از اصحاب سر حضرت امیر علیه السلام بود، بعد تا اینها خودش رو در احادیث دیگر نشون میده که مثلا فرمودن اسم اعظم سنگینه و دو تا جوان آمدن خدمت حضرت امام سجاد، امام حسین سید و شهدا سلام الله علیه، و خیلی هم سماجت کردن که آقا حتما اسم اعظم را به ما تعلیم بدهید. و آقا فرمود که تعلیم اسم اعظم برای شما سخت، مشکل است، تحمل ندارید، صبرتون تاق میشه. هرچه آقا اعتذار کرد نپذیرفتن، و تا به هر حال آقا لباس فرمودند و چند جمله کوتاه در مورد اسم اعظم فرمودن که این دو تا جوان محسیمای کذایی با اون جوانیشون در جا هر دو تا پیر شده، مثل یه پیر مرده مثلا 90 سال 100 سال رنگ برگشته و از عوض شده که دارن غالب جایی میکنن. که آقا بهشون فرمود، عرض کردم که شما نمیتونید طاقت بیارید. دوباره آقا دعا فرمودن که اینا به جوانیشون برگرد، که دیگه جوانی نکنن، باید کم کم تا پیر بشن حقیقت رو بیاون. و همین الفاظ آمده در بین ما که انشالله خدا شما رو پیرت کنه. و مردم خیال میکنن که حتما مثلا سن باید 90 سال بشه 100 سال بشه، و حال این که حرف پیری حرف سنی، باید پیر شد در علم، در حقیقت، در یافتن اون متن واقعی. حالا سوفستی بنده خدا هم عجله کرده و میخواست حقیقت رو زود بیابه که سر از پوچی در آورده، چون حقیقت تو متن خودش بود و بیخبر بنده خدا. دیگری آمد خدمت حضرت امام صادق، عرض کرد آقا جان اون حقیقت را، اون اسم اعظم را به ما بفرمایید که این چیه شما این همه صحبت هست اسم اعظم میفرمایید. آقا فرمودن به اطرافیان که اینجا حوض پر از آبه، به این آقام که شنا بلد نی، حوضم گوده و میتونه غرق بشه، فرمود اینو بندازید در اون حوض و همه دور اطراف حوض رو بگیرید و اجازه بدید که ایشون در نیام قهر بشه و تا ببینیم چی پیش میاد. این انداختن در اون حوض، ایشون چون شنا بلد نبود، حوض گود بود، هی میرفت تو داخل آب و میامد بالا و استغاثه میکرد، و تا میرفت که به لب حوض مثلا تمسک پیدا کنه که نجات پیدا کنه، آیان دور اطراف ایستاده بودن و دستشون میگرفتن باز رها میکردن تو درون آب. و ایشون دید نه خیر، هی امام صادق میگه و شاگردان و اطرافیان هر چیز که از نجاتش نمیده، و یا الله العظیم خداوند تو مرا نجات بده، که آقا درش آقا فرمون هم یه اسم اعظم توه و تو داری از خودت بیخبری و متن وجودی تو اسم اعظم توست، خود جدول وجودی تو اسم اعظم توست. این حقیقت یابی و حقیقت خواهی انسان را غالب توهی می کند، انسان توهی می شه، برای اینکه تا می خواد اون حقیقت رو بیابد اون محدود به حدی نیست و می خواهد او رو نیابد، حقیقت او رو روبوده است. این تفسیر هم نداره، بین دو تا راه گرفتار شده، نرود که حقیقت می برد او را، چون متن اوست، ذات اوست و وجود اوست و واقعیت اوست، نمیشه به سوش نره. مگه می شود که انسان به سوی حقیقت نرود؟ یعنی نمی شود که یک موجودی به سوی حقیقت نرود در حالی که متن او حقیقته؟ راه نداره. از طرفی هم میخواد بره اون را اون طوری که هست بیابه، میبینه که یافتنی نیست، چون محدود است و حقیقت غیر محدود، لایتناهیه و انالک مالک ما و انالک بالحقیقه. ولذا جناب از تعمیر به جناب کامل فرمود مالک بالحقیقه، شما چجور میخوای حقیقت رو بیابی در حالی که هنوز در حد قرار داری و باید بی حد بشوی. و باز عرضی که دیروز کردیم در شرح همین فرمایش کمکتون میکند که در مقام یافتن حقیقت تا شخص به اون جنبه الهیتش راه پیدا نکرده است و تا در مرحله عقل و مثال و عالم ماده است که همه اینها به یک معنا کسرات وجودی هست، همچنان در فهم حقیقت دچار گرفتاری هست و باید هم دچار باشه و قلبم دائما بین اون حقیقت و بین این کسرات در حال تقلب و انقلاب که تطورات گوناگون داره، شؤون فراوان داره، در خواب و بیداری ها میبینید که اطوار مختلف داره و از عرش گاهی شاده، گاهی ناشاده، گاهی بر تارم اعلا می نشیند، گاهی تا پشت پای خود هم نمی بیند، گاهی یوسف رو در چاه مشاهده نمی کند، اما همین یعقوب یوسف رو در زندان و در دربار شاه و در اون مقام بلنده مثلا علم و تعبیر و امثال اینها میبیند. انسان است و اینها پیش میاد و جای نگرانی نیست. این حقیقت است که شما رو اینطور شبان روز منقلبتون میکنه و هیچ نگران نباشید. سروران نام ها از نگرانی ها زیاد داریم که جای نگرانی هرچی به شما دادن همو اندازه بسه، بیش از اون ندادن ممنون، هر مقدار دادن متشکر باشید، اون مقدار که شد خوب شد که شد، هر مقداری هم که نشد خوب شد که نشد. زبانش شد و عبد شکور باشید که لئن شکرتم لزیدن نکن. شما چیزی به خاص طلب نفرمایید. از درس پنجام یافته ایم که چون از هستی بگذاریم نیستی و نیستی در خارج نیست است، نیست و واسطه میان وجود و عدم نیست و گفتار حالی ها گفتاری تباهه که قول آقایان حالی ها رو رد فرمودی. بحث اجتماع نقیم زین اونها پیش آمد که دیگه تکرار نکن. از درس ششم و هفتم و هشتم یافته ایم که هستی ها با هم بی پیوستگی نیستن. حالا از درس ششم اون پایان درس، ابتدای درس در متن حقیقت غرق شدی که ابتدای درس هشتم ششم فرمودید که آری همه هستی است و هستی حقیقت است و حقیقت گرداننده نظام بلکه عین نظام. من خیلی در این جمله آقا مات مبهوتم همیشه و خیلی شیرینه و چقدر لفظ سنگین پیاده شده که آری همه چیز هستی و هستی حقیقت و حقیقت گرداننده نظام بالاتر بلکه عین نظام. روی کلمه عین نظام تثبت داشته باشید، حضور در نماز را روی این عین نظام حقیقت بیارید و قوه خیال هر چرا که ترسیم می کند بفرمایید عین حقیقت هست. هر چه که ترسیم می کند و هر چه که به ذهن می آورد بفرمایید عین حقیقت. بعد در انتهای درس ششم وارد در خروج از عادت شدیم که با دید دفعی به نظام عالم نگاه بفرمایید، نه با نگاه تدریجی که از مادر متولد می شویم نسبت به عالم دید تدریجی پیدا می کنیم. از مادر متعارفه مثلا عزیز خود، بعد انشاءالله می خواهید که از مادر طبیعت که رحم دوم هست از این رحم هم متولد بشویم که دیگه تولد از رحم طبیعت باید به این نه باشه که به عالم با دید دفعی نگاه کرد، نه با دید تدریجی. در تولد اول دید تدریجی به انسان دست میده، در تولد ثانی دید دفعی به انسان دست میده که عالم رو یک پارچه دفعتا در متن حقیقت ببینه که بلکه این نظام از مادر متولد میشه، مییابد که حقیقت گرداننده نظامه. وقتی از مادر طبیعت متولد میشود که در ابتدای فصل اسمتیه به نام جناب حضرت صدیقه طاهر مطرح شد، از مادر طبیعت و رحم طبیعت که متولد میشود میبیند که حقیقت عین نظامه و دنبال خدای جدا نمیگرده، زمین آسمان جدا درست نمی کنه، برای هیچ موجودی استقلال وجودی قائل نمی شود. آب جدا، آسمان جدا، ابر جدا، ابر ببارد، باران سیراب کند موجودات تشنه را، آب سیراب کند، غذا سیر کند، مثلا این لامپ روشنایی کند، نور بدهد، آفتاب نور بدهد، هوا باعث بشود که انسان تنفس کند که به انسان حیات بدهد، نه، بلکه بالاتر هویت امونی و یسقینی که شافی او باشه، مطعم او باشه، سیر کننده او باشه، سیراب کننده او باشه. آب و خاک و غذا و هوا و نور و اینها همه آلات و وسیله، همه استقلال ندارن، هیچ کدامشون کاری نیستن، کار دیگریه و اون دیگری غیر از اینها هم نه، که غیرتش قیدی نمیگذاره. بعد در درس هفتم راجع به خروج از عادت که اون حال بهشون دست میدهد عرض کردیم که آقا در مطابق با اون حالشون مشغول رساله منکیستم شدن و برای هر یک از ماها باید رساله منکیستم تجلی کنه. هر کسی، نه اینکه رساله من کیستم آقا چاپ بشه بخونید ببینید من کیستم، نه، اون نخیر، اون مال ایشون بود. از کردیم دیگه، باید اصول امهات رو بگیرید، از اون بعد خودتون ببینید در خودتون چه میجوشه و از خودتون چی تراوش میکنه. آب، زمین، درخت نمیاد بگه که اصلا من برم ببینم درخت دیگر چه جوری رشد میکنه تا من آب و خاک رو که گرفتم مثل ایشون رشد کنم، نه، آب و خاک رو بهش که داده ای میگه که من این طوری رشد میکنم، در بافت من این طوری که از آب و خاک به این صورت تجلی میدهم. اجازه بفرمایید که هر کاری رو خودتون انجام بدید، کار دیگران نه، هر کاری رو خودتون انجام بدید. کتاب های دیگران خوندن فقط تهییج خود ما باشه، نه اینکه برای ما اصل باشه. کتاب هر کسی رو که میخوانید توجه داشته باشید که اون خونده ها، اون نوشته ها، اون یافته ها مربوط به اون جنابه، مال اون آقا، به شما ربطی نداره. شما باید برای خودتون کتاب بشید، ببینید از خودتون چی میجوشه، خودتون چی دارید، نهفته های در ذات شما چگونه هست. درسته فلون آقا فلون ذکر رو گفته و اینجوری یافته، به شما رفت نداره. شما این کتاب رو میخونید به حساب خودتون نیادید، همون ذکر را، همون فکر را، همون حال به شما باید دست بدهد تا ببینید که از شما چه میجوشه، از جنابالی چی میجوشه، حال شما چگونه. هر کسی باید این طوری باشه، از عالم درس بگیرید، از موجودات درس بگیرید. اگه زنبور وحشی نمیگوید به زنبور عسل که من میخواهم این آب رو بخورم، این مثلا گیاه را، اون گل گیاه را، اون شیرینی گیاه را بخورم، شما گفتم بفرمایید که گیاه رو خوردید، اون شیرینیش را، آب نوشیدید، اینها جنابالی چی درست کردید، من باید همون درست کنم، نمیشه. آه نه، ایشون میبینید میره همون گل و گیاه رو استفاده میکنه، مال ایشون میشه نیش، مال اون آقا میشه اصلا. هر کسی باید ببینید از خودش چی میجوشه. بعد میبینید که چه بسا قرآن خوندن، و ذکر گرفتن، شب داشتن، سکوت داشتن، اینها اوائل راه برای انسان نه تنها خوش آور نباشه، بلکه میبینی خیلی سختی ها هم میاره مطابق با استعداد خود او، تا یواش یواش یبدل السیئات بالحسنات بشه میشه هم. برای اینکه تا الان اون چرا که کسب کرده اینها که از بین نمیرن، سرور من که هر چه که تا الان کسب کرده این که از بین رفتنی نیست، آه که تا الان هر حرفی زدیم، هر کاری کردیم، هر معاشرتی داشتیم، هر غذایی خوردیم، هر جور خوابیدیم، هر جور رفتیم، هر عملی انجام دادیم، نباید منتظر بود که انشاءالله به راه افتادیم ظرف یک روز، ده روز، یک سال همه قضایی ها بشه که و اون چرا که الان تا الان کس کرده ایم، رنگ گرفته ایم، بو گرفته ایم، اینها الان همه در متن نفس زنده هست، حیات همه وجود دارن. نفس مجرد است دیگه، اون چرا کس کرده است از دست نمیده، هر چه کس کرد همه در او هستن. بعد به راه میفته، میبینه خوابهاش آشفته، این سال دو سال کمتر بیشتر در تشویشن. چرا؟ برای اینکه اون بوهای قبلی، اون رنگهای قبلی گرفته، اونها که از بین نرفته آگه، اونها همچنان کار خودشو میکنه دیگه. حالا جنبه تمثیله، مثل یه زمینی رو که میبینید رها شده، زمین رها شده، روش لم و لوار هست، قطع آشغاله، علف های هرز رویده شده، اینها الان همه ریشه دارن، همه تخم گذاری شده، علف های هرز تخمش رو ریخته. بعد شما برای سال اول میایید این زمین میخواد کشاورزی کنی. حالا که کشاورزی میکنی، درسته که جنابالی توش نشا کردید، برنج مثلا پاشیدید، بعض برنج پاشیدید، اینا قبوله، اما میبینید سال اول علف هرزا هم خیلی فراوانه، چون اونا همه ریشه کردن دیگه، اونا همه تخم ریختن، همه برز ریختن، اونها هم سبز میشن. بعد به جین کردنش سخت، سنگین، سال دوم کمتر میشه، سال سوم کمتر میشه، و همینجور تا کم کم بعد از 5 سال، 10 سال، چند سال اینقدر زحمت بکشید تا اون علف های هر ریش کم بشن، که دیگه از اون به بعد این زمین دایر بشه. ولذا قرآن فرمود کفار اهل بوارن، بوار جمع بایش، اینها زمینشون بایره، هر زر رها شده، هر چی توش کاشتن جانشون رها شده، سرزمینشون یک پارچه بذرهای نامربوط توش ریخته شده، این زمین زمین بایره. این زمین بایر علف هرزها فراوان داره، این البته چیزی توش رشد نمی کنه. اما اونهایی که دل آباد دارن، اونها زمینشون دایره، و شما و ما همه که الحمدلله بچه های روستا هستیم و زمین های بایر و دایر اینا رو هم که بارها دیده، و اون زمین بایر علف هرزها فراوان داره، این البته چیزی توش رشد نمی کنه. اما اونهایی که دل آباد دارن، اونها زمینشون دایره، و شما و ما همه که الحمدلله بچه های روستا هستیم و زمین های بایر و دایر اینا رو هم که بارها دیدیم. و اون تعبیر شریف استاغا در ابیات طبری که فرمودن بر دیگرون رو بدیم بینججار، بینججار رو جین کردن خار خار، مربوتن ای جان برار، شده کاشت ره و جین ها کنو خاردار، این خاردار مشکل، این خاردار اینو درستش آدم نگه بداره خیلی سخت. اون علف ارزها هست، اون ریشه ها هست، اون بذرهای هرزه ریخته شده همچنان هست، اونا رنگ و بو گرفتن، اونها که رها نمی کنه چیز. بعد میاد با قرآن، با روایات هرش پیدا می کنه. این مثل این که انشالله به راه افتاده که این زمین بایر رو دایرش کنه، مثل آقای کشاورزی که تراکتور گرفته، بیل به دست گرفته، داره شخ میزنه، زمین رو زیر و رو میکنه که زمین رو بذرفشانی کنه. اما حالا که به دست گرفته و مشغول بذرفشانی شده، همین اندازه تمام شده که بگیم زمین دایر شده، علف های هرزم سردر میکنن دیگه، اونا ریشه دارن آقا. و بعد میبینید که متشوش میشه. و نوعاً در این درس بحث ها تجربه هم که الحمدلله هست، نوعاً میبینیم که عزیزانی که وارد مسیر خودسازی میشویم، اوائل همه ی حالت تشویش داره. چرا؟ اون قبلی ها کار خودشون میکنه دیگه، اونها کار خودشون میکنه و بایدم بفرماید و بایدم اونها کارشونو بکنن. اقتضای طبیعی هر چیزی در نظام هستی این است که اثر وجودی خودشو بگذارد دیگه. علف فرضه باید سبز بشه، نمیشه سبز نشه. منتها شده کاشت رو به جیر واکن و خوش دار به جیر باید کرد. این به جیرش طول میکشه، این به جیر خیلی طول میکشه. و نگران نباشی، والله من ورائه مهی، خدا هم با اسماء جمالی میان و هی میخواد، هی میبره و میگه چشم اجازه بده اون قبلی ها کارشونو بکنن، تو هم تثبت داشته باش. ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا، همینجوری نباشی چهار روزی راه افتادی برگردی ببینی نه خیر آقا نشد، اینطوری نبود، اینطوری که نیست. بعد هم ناامید نباش و ترس از مسیر هم نداشته باش، بگذار خوابها متشوش شده بشه. در مقام تفکر که قرار میگیری از درس 13 به بعد، بعد میبینی پریشانی عجیب رو میاره و آدم گرفتار میشه. باشه، بذار پیش بیاد و تو همچنان در موطن امید به حضرت حق باش و دل به او بسپار و به حقیقت بگو آمدم. نکته 61 1001 نکته را هم با دقت هر موقع حال پیدا کردی با یه حال خاص بگیر اونو مشغول باش تا انشاءالله درست بشه دیگه. یک شبه که نمیشه آقا، یک روز که نمیشه، یک سال که نمیشه آقا. با تحصیل علوم معرفم دم به دم جانتون را تازه نگه بدارید، انشاءالله کار درست میشه. تا انشاءالله به جیم بشه، تا اون قبلی ها پاک بشه. ان الحسنات یذهبن سیئات، و خدا را در مقام خودتون خصوصی، خلوت، سکوت، پیش دیگران نه، پیش عموم نه، خدا را خوش نمیاد سرور من، پیش دیگران نه، در خلوت خانه غیب با خودش بنشین، او را با اسم شریف یا ماهی از سیئات او را بخوان که محو کننده بدی هاست، کمکت بکنه و کمک بکنه ما را. ای خدای ماهی، ای کسی که فرمودی محو میکنی بدی ها را، آمدیم پیش تو و به حقیقت آمدم باشه و تصمیم بگیریم از فردا نه، از پس فردا نه، دیگه نکنی. بعد انشاءالله اون حقیقت خودش رو به آدم نشون میده. یا بعد دل سیئات بالحسنات خوش میشه. از اونهایی که ریخته شده، پرلفشانی شده، بوهایی که از قبل آمده، اونها از بین نمیره، اونها از بین نمیره بر. به یک تعبیری معدوم نمیشود، مقهور میشوند، محو میشوند. اونها به یک معنا تبدیل میشوند، همون لفظ شریف قرآن کریم یا وقت دل سیئات دل هستند که بدیها را تبدیل به خوبی میکنند. که محو به معنای تبدل است، مثل اینکه یه صورتی تبدیل به صورت دیگری میشه. چطور در حرکت جوهری میبینید که الان بدن شخص، بدن حیوان گندیده، بو آمده، خیلی بدبوست که باشه، بعد میبینید که همین بدن بدبو تبدیل شده به خاک، مبدل تبدیل میشه، تبدیل میشود به خاک و دوباره از همین خاک میبینید درخت میروید، چه تر و تازه، چه شیرین، چه دلگشا، چه دلنواز، اینطوری میشه. و سیئات همه تبدیل میشود یا بدل سیئات بالحسنات، و او را با اسم شریف ماهی در مقام فعلش میخوانند که محو کند اون چرا که بد بود، ناشایست بود. بعد میبینید که تجدد امثال، حرکت جوهری، اینها وارد عمل میشوند و تجدد امثال صور اعمال سیئه را تبدیل به حسنه میکنه. حالا بعد میبینه خواب، میبینه خواب، اوائل خواب سخته، تنده، مشکله. بعد میبینید که چه عجب، همین صور مدهشه، دهشت آور، وحشت آور، تبدیل شده به یه ذکری، به یه حالی، به یه خوشیه. اون یه وقت دل و سیعاته به حسناته، اونم که در کار آجام میگه. ابتدا امید خیلی باید در انسان زنده باشه و امیدوار باشه، بعد در ادامه دم به دم عبد شکور باشه، آن به آن عبد شکور باشه که الهی این قلیل را، در الهی نامه ها فرمودن الهی این قلیل را با قلیل بدار و قلیل من عبادی شکور. تک تک بندگانی هم که عبد شکور حق هم که هرچی ما به اونها بدهیم بگن ممنون شما، شکر شما، شکرم لله. این اندازه شد، شد که شد، بیش از این نشد، خوب شد که نشد، بیش از اون طلب نفر. خودتون رو تحلیل حقیقت عالم بدهید، اون اندازه که شد انشاءالله الحمدلله، اون اندازه که نشد بازم الحمدلله تا او چه بخواهد. ببخشید حرف میشون. در درس هفتم خروج از عادت که حرفش به میان آمده، برای حضرت آقا به اون صورت رساله من کیستم پیش آمده، برای جناب عالی هم انشاءالله مطابق با بافت شما من کیستم شما هم پیش میام. منتها برای این که این من کیستم وقتی تجلی میکنم خودتون را به اشکال و صور گوناگون مشاهده میکنید، به اشکال و صور گوناگون مشاهده میکنید، برای این که مبادا ناراحت بشید و برگردید و ناامید بشوید و از مسیر راه عقب نشینی کنی. پایان درس هفتم را به قصیده اطواریه ختم فرمودن که جای ناراحتی نی. اگر خودتون را به حالات گوناگون مشاهده کردی در خروج از عادت که مرگ اختیاری انسان است، اگر به صور گوناگون خودتون را دیده اید ناراحت نباشید که اینها اطوار وجودی نفس شما، شؤون گوناگون شما. بعد انشاءالله با اسمی یا ماهی از سیعات اون صور مدهشه، اون صور مولمه که انسان رو به درد میارد، ناراحت میکند، از خواب برمیخیزد یا از بیداری و از اون حالش در میآید، به قبض میفتد، ناراحت میشود، چرا وضعم این طوریه، که انشاءالله این قبضش مقدمه بحث او قرار بگیرد، اینها را توجه باید بکنه که ناراحت نشه و عقب نشینی نکنه. بعد امیدوار باشه تا این قبض صبح طلوع بعد انشاءالله فرا برسد و باسط او را از این قبض در بیاره و از اون به بعد هرچی میبیند روحان و ریحانان و جنت و نعیم بشود انشاءالله. بعد در درس هشتم که وقتی درس شیشم و هفتم خروج از عادت پیش آمد و به من کیستم پرداختیم و کذا، یک دفعه به پیوستگی اشیا انسان متوجه میشه که این پیوستگی اشیا با همدیگر منتهی میشود به درس نهم، که حالا که اشیا با همدیگر پیوستن ارتباط دارن، از درس نهم یافتیم که اون چه که در رفتار خود برنامه همیشگی دارد اتفاقی نیست و به سوی هدفی می رود. تمام موجودات همه هدف دارند، همه یک پارچه هدف دارند و مشغول کارند. مورچه ها هدف دارند، زنبورها هدف دارند و تمام حشرات هدف دارند، حیوانات هدف دارند و نباتات هدف دارند، جمادات هدف دارند. انسان دنبال هدفی می گردند، همه دارند دنبال اون یه حقیقت می گردند و هدف همه هم همون یکی. علاوه از این که روی سلسله ترتیبی موجودات هر موجود مادونی از ناحیه موجود ما فوقش به حقیقت مرتبط است، علاوه از اون یک راه ارتباطی مرموزی در هر کسی هم هست و بر اساس اون راه ارتباطی مرموز و پوشیده و پنهان که سر وجودی اوست، که مقام غیب ذات اون موجوده و هم مرتبط هست و با او خدا خدایش رو می کند به داخل و با او هست و هست الالعبر از بین رفتنی هم نیستن. بهتر آن است که این یافته ها رو به عنوان اصول در عباراتی کوتاه‌تر و رساتر تعبیر کنیم، که اگر گاه نیاز پیش آید، یه وقتی مثلا احتیاج پیدا کردیم، از این اصول یادآور شویم، دیگه کل درس رو عنوان نکنیم، بگیم آقا مثلا بر اساس فلون اصل این حرف رو داریم میگیم و سخن را بدونها به اون اصول بازگشت دهیم و شاید پس از این اصول بسیاری و از اونها افزوده شود که در این سطر دفتر معرفت نفس بیش از 145 اصل برای ما تجلی میکنه. اصل اول، هر چه هست وجوده، هر چه هست وجوده و باید هر چه هم میخواهید از همین اصل اول هم بگیرید. اصل دوم، هر پدید آمده از وجود پدید آمده، که هیچگاه عدم منشأ آثار نیست، همش وجود منشأ آثاره. اصل سوم، نیروی داریم که در میابد و تمیز میدهد، که اسم او را، اسم این نیرو را به الفاظ گوناگون نام برده اید، که بعدها میرسیم حالا میگیم از باب قرارداد اسمشو میگذاریم نفس. اصل چهارم، سرای هستی بی حقیقت و واقعیت نیست. این نظام عالم یک پارچه حقیقته، حقیقت جدا هم نه، بلکه حقیقت گرداننده این نظام بالاتر، بلکه اون حقیقت این نظامه، حالا این زمینه، این آسمانه، این آب، این خاک، این حیوانه، این انسانه، اما نه اینکه این اونهاست، این اونها در حد، بلکه این اونها در وجودشونه، که در همه ایشون است که وجوده. اصل پنجم، این که می‌فرمایید همه چیز حقیقت دارند و واقعیت دارند، حقیقت و واقعیت هر چیز هستی است، وجوده. اصل ششم، واسطه میان وجود و عدم نیست. اصل هفتم، هستی ها با هم بی پیوستگی نیستند، داخل پرانتز که انه به یه عبارت دیگر، بلکه هستی ها با هم پیوستگی دارند، اون هم پیوستگی به ارتباط اونچنانی که مقداری به عرض سندی. و چقدر باید حواسمون رو جمع کنیم که ما در عالم تنها نیستیم، حالات ما، فکر ما، افکار ما در همه تأثیر میکنه، در همه تأثیر میکنه. اصل هشتم، اون چه اتفاقی نیست هدفی دارد و رفتار او بیهوده نیست، که کل موجودات نظام هستی همه یک پارچه هدف دارن، که افا حسبتم انما خلقناکم عبسا، این طوری و یتفکرون فی خلق السماوات والارض ربنا ما خلقت هذا باطلا، که انه در این اصل هشتم میخواهید بفرمایید تمام موجودات همه حقن، هیچ کدام باطل نیستن، هیچ کدام پوچ نیستن، بیهوده نیست، چون بیهوده باطله، هوده فایده، بیهوده بیفایده، هیچ موجودی در نظام هستی بیفایده نیست. تا جایی که آقا میفرمان که بدان را هست بر ما حق بسیار، چه حق مردم پاکیزه کردار، همونطوری که خوبان به گردن ما حق دارن، بدان هم به گردن ما حق دارن، که وجود هیچ موجودی بیهوده نیست. حالا دیگه تو ذهن عزیزان سوال پیش میان، پس این همه انبیا رو کشتن، این همه ائمه رو کشتن، این همه ظالمین، این همه جباران، این همه کذا و کذا، اینا وجودشون چرا، اینا چه فایده ای، چه نتیجه ای، و همینطور و شیطان چه فایده ای داره مثلا میبینیم. بعد اینها ابتدا یه مقداری عروج بگیریم انشاءالله که گرفته اید، ببینید که این طوری نیست. یک نبضه ابتداییه. بفرمایید که حالا عالم رو اینجوری عوض میکردن، بافت عالم عوض میشد، این چه جور بافتی شده که یک کسی میخواد رشد کنه بعد این همه تو گرفتاری ها بیفته و تو سختی ها قرار بگیره؟ چه کاری بود؟ خب ما به کمال میرسیدیم، همه مؤمن میشدن. ولو اراد الله لآمنن منکم اجمعین، یکی از آیات الان نگاه بفرمایید، لآمنن منکم اجمعین هم چی تعبیری؟ اگر ما میخواستیم یعنی بافت غیر از این بافت قرار بود میشد که همه تون ایمان می آوردیم. نمیشه. بافت این طوری، تنظیم نظام هستی این طوری، جبلی عالم به این نحوه. ولقد ازل منکم جبلن افلم تکونو تعقلون. به تعقل بفردازید، چرا به سر عقل نمی آید که ببینید جبلی نظام هستی این طوریه؟ جبلی وجود اینه، وجود اینجوریه. اونی که شما می خواهید اون عدمه، که عدم نمیتونه نمود پیدا کنه، و اونی که یک کسی میگه که نباید این طوری باشه، اون از دائره وجود بیرونه. وجود اگر هست این، وجود اگر هست این، و کسی از دعوانه هست پیش میاد. سوالات اولیه فرمایشا تقصیرم نداری، کتابای گوناگون، کتابای کلامی، نوشتجات دم دستی، حرفای ابتدایی خیلی خوندیم شنیدیم، الان اونها رنگ داده ما رو، الان از اونها رنگ گرفته ای تا بخواییم اون رنگها رو از خودمون دور کنیم و به این حقایق متلبس بشویم و ببینیم که حق اینه. یه مقداری طول میکشه یا بکشه، عیبی نداره. خب وقت گذاشتیم.